تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه نام.
خانم بزرگ، یک قرون به هم جایزه میدن. بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلام. پس بچه به مادرش نانه میگه.
خوبترین حادثه میدانم. خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. به رسم چهارشنبه هامون میریم سراغ یه سفرنامه و با مردی همراه میشیم که به یه سفر طولانی میره، از خانه خود تا خانه خدا. خب در بین برنامه هم از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی براتون بیشتر گفته میشه. اگه ساعت دم دستتون هست نگاهی بندازید و حدود نیم ساعتی در کنار شما هستیم.
میخوام همین اول برنامه ببرمتون تو جاده و از سفرنامه های ایرانی بهتون بگم. قدیمی ترین سفرنامه فارسی سلسله تواریخ نوشته حسن ابن علی قومی حدود سال 150 هجری بودن. این آقا از بغداد رفت تا هند و چین. تو کتابش می نویسه در شهرهای چین دیوارهایی از چینی سفالین دیدن که 100 برابر دیوار ری محکم تر بود. کوتاه‌ترین و باحال‌ترین رکوردها اولین سفرنامه با تصویر برای سفرنامه ناصری هست و اولین زن سفرنامه نویس مستقل ایرانی خانم نورالهدا منگنه کمال دوره قاجار بودن که رفت مکه و کتاب نوشت. اولین ایرانی هم که رفت لندن و پاریس و برگشت میرزا طالح شیرازی سال 1231 هجری بود. کتابش اسمش هست سفرنامه میرزا صالح. می نویسه در لندن سوار قطار بخار شدم. سرعتش آنقدر زیاد بود که فکر کردم روحم از بدنم جدا شد. مردم لندن با کلاه‌های بلند و چترهای سیاه راه می رفتن و هیچ کس به دیگری سلام نمی کرد. از میرزا صالح شیرازی یه جمله عمیق بگم. دیدم که دنیا خیلی بزرگتر از آن است که در کتاب‌ها نوشتم. امیدوارم این دنیای بزرگ رو از نزدیک ببینین. اینجا ادبیاتو برای تو. راستی بگم که آخر برنامه بازم میام. منتظرم باشین.
معروفترین سفرنامه که ما میشناسیم سفرنامه ناصر خسروه، به قلم ناصر خسرو قبادیانی نوشته شده. ناصر خسرو بعد از خوابی که میبینه در 40 سالگی تغییر بزرگی در زندگیش به وجود میاد و دست از گذشتش میکشه و یک سفر طولانی رو شروع میکنه و جاهای مختلف به شام سفر میکنه، به بیت المقدس میره، به شبه جزیره عربستان میره، از شهرهای مختلف ایران میگذره. یک سفرنامه بسیار بسیار پروپیمان به مغرب سفر میکنه. حالا 7 سال سفر این آدم طول میکشه و این کتاب، این سفرنامه گزارشیست از یک سفر 7 ساله. از مرو آغاز میشه و با بازگشت به بلخ پایان میپذیره و عرض کنم حضور شما که تا در پایان سفرش دوباره به بلخ برسه. ناصر خسرو قبادیانی در نوشتن صاحب سبکه، همونطور که در سرودن، و معمولا در نوشتن نثرش، در نوشتن این سفرنامه، معمولا با گفتن این عبارت من که ناصرم به خودش اشاره میکنه و از اتفاق خاص یا چیزی که دیده صحبت میکنه. از شواهد موجود در خود این سفرنامه میشه متوجه شد که یعنی این سفرنامه رو بعد از پایان سفرش از روی یادداشتایی که بین راه برداشته، به اصطلاح نوت برداری کرده، نوشته. سفرنامه ناصر خسرو در سال 1881 میلادی به زبان فرانسه ترجمه میشه و در پاریس چاپ میشه. ناصر خسرو با توصیف تمامی شهرهایی که از اونها عبور کرده با یه نثر ساده و روان اعتماد خواننده رو جلب میکنه. تلاش نمیکنه که با مهارت‌های لفظی خواننده‌ش رو تحت تأثیر قرار بده. سعی میکنه با شرح دیدنی‌هایی که در طی سفر دیده مخاطب رو با خودش همراه بکنه. این کتاب یعنی سفرنامه ناصر خسرو برای کسانی که از خواندن خاطرات یا تجربه‌های دیگران لذت میبرن. حالا من بخشایی از این سفرنامه رو براتون به طور خلاصه میخونم. بخش اول آغاز سفر و مسیرهای اولیه ناصر خسرو. ناصر خسرو وقتی تصمیم گرفت از بلخ حرکت کند میدانست که وداع با خانه و ایل کاری دشوار است. صبحی که راه افتاد هوا هنوز روشن نشده بود و دود اجاق‌ها از دوردست بالا می‌رفت. صدای زنگوله گوسفندان در سکوت صبحگاهی می‌پیچید و در دلش حس عجیبی ایجاد کرده بود. ترکیبی از هیجان و دلتنگی. او می‌دانست که این سفر فقط دیدن مکان‌ها نیست، بلکه تجربه‌ای برای روح و دل اوست. زنان ایل، مادران و بزرگان کنار خیمه‌ها ایستاده بودند و با زمزمه دعاهایشان او را بدرقه کردند. ناصر خسرو می‌نویسد که هر نگاه، هر دعا و هر حرکتشان احساسی عمیق در او ایجاد می‌کرد. رسم ایل بود که در سفر چند قطره آب روی زمین ریخته شود تا حافظ و پشتیبان مسافر باشد. چیزی نمادین اما پر از معنا. کاروان آغاز به حرکت کرد و دل ناصر خسرو با وجود همراهان هنوز سنگین بود. مسیر ابتدایی او از میان دشت‌ها و تپه‌های وسیع می‌گذشت. باد صبحگاهی چادرها را می‌لرزاند و بوی گیاهان و خاک تازه حس و حال خاصی به راه می‌بخشید. او در نوشته‌هایش به سختی اسب و مقاومتش در گردنه‌ها اشاره کرده است. گاهی مجبور می شد کمک همراهانش را بپذیرد تا از مسیر عبور کنند، اما با هر قدم قلبش آرامتر می شد و ذهنش روشن‌تر. ظهر وقتی کاروان به دشت چنار رسید، خیمه های کوچکی در کنار راه برپا بود و مردمی از ایلهای مختلف مهمان نوازی می کردند. او می نویسد که حتی در این توقف های کوتاه فرصت کافی برای تماشای رفتار مردم و شنیدن قصه ها و حکایت ها پیدا می کرد. شب اول در دل دشت سکوت و صدای باد او را وادار به تأمل درباره زندگی و ایام و گذشته خود کرد. صبح روز دوم مسیر دوباره دشوار شد. رودخانه ها و گردنه های سخت کاروان را به توقف واداشت. ناصر خسرو نوشته از پا در آب گذاشتم تا خستگی و دلتنگی از تنم بیرون رود. سرمای آب لرزه به تن می انداخت اما دل را آرام می کرد. او مسیر را نه فقط از نظر جسمانی بلکه از نظر ذهنی و روحی تجربه می کرد. هر درخت، هر صخره، هر پرنده در یادداشت‌هایش داستانی داشت. در طول مسیر او با مردم محلی و دیگر مسافران برخورد داشت. قصه ها، حکایات و تجربه هایشان برایش درس بود. چه از مشکلات راه، چه از شادی ها و مراسم زندگی روزمره. ناصر خسرو همه اینها را با دقت یادداشت می‌کرد و می‌دانست که این تجربه‌ها بخش مهمی از سفر اوست. شبی در کاروانسرای کوچکی توقف کردند. نوازنده‌ای با دوتار در بازارچه می‌نواخت و صدای ساز و آواز مردم یاد کودکان و جشن‌های بهاری را برای ناصر خسرو زنده می‌کرد. او می‌نویسد که سفر فقط دیدن راه نیست، بلکه مشاهده دل مردم و شنیدن قصه‌های آنهاست. در این بخش از سفرنامه ناصر خسرو به تعاملات انسانی اهمیت زیادی داده و نوشته که هر انسان، هر برخورد، هر سلام و دعایی فرصتی برای یادگیری و تجربه زندگی است. حتی کوچکترین رفتارها مثل نحوه پذیرایی یا احترام به مسافر برای جناب ناصر خسرو آموزنده بود. راه طولانی بود و شبها در کاروانسراها می‌خوابیدند. ناصر خسرو می‌گوید که صدای باد، پرندگان و حیوانات مسیر او را به تفکر وادار می‌کرد. او از تمام جزئیات مسیر چه طبیعی و چه انسانی یادداشت می‌برد و هر بخش سفر را تجربه‌ای ارزشمند می‌دانست. نوشته که هر اسب و حیوان مسیر معلمی بوده برای او. حتی صدای پرندگان و جریان آب رودخانه ها او را به تأمل درباره زندگی و احترام به تمامی موجودات زنده واداشت. در پایان بخش اول، ناصر خسرو می نویسه که فهمیده که سفر نه فقط دیدن دشت و کوه و شهر، بلکه تجربه انسان ها، فرهنگ ها و طبیعت. بخش دوم، شهرها و وقایع میانی. خب بعد از عبور از دشت‌ها و گردنه‌های دشوار، ناصر خسرو میرسه به شهرها دیگه. اولین شهری که از سفرنامه‌اش یاد می‌کنه مروه. خودش نوشته که وقتی از دور دیوارهای بلند و برج‌های شهر رو می‌بینه، احساس می‌کنه انگار با قصه‌ای هزار ساله روبرو شده. مردم مرو با لهجه و پوشش مخصوص خودشون با گرمی و احترام پذیرایی می‌کردن. ناصر خسرو می‌نویسه که هر که آمد سلام کرد، هر که رفت دعایی گفت. مردمانش دلشان بزرگ بود و مهمان نوازی در وجودشان جاری بود. در بازار مرو صدا و رنگ در هم آمیخته بوده. فروشنده ها با داد و فریاد جنسشون رو میفروختن و بوی ادویه و نان تازه فضا رو پر کرده. ناصر خسرو این رو هم یادداشت کرده که هر مغازه، هر دکان دنیایی کوچک با داستانی مخصوص به خودش بود. راه بعدی به سمت نیشابور بود. در مسیر چند بار کاروان مجبور به توقف شد، گاهی برای استراحت اسب‌ها، گاهی برای تهیه غذا و آب. ناصر خسرو می‌نویسه که این توقف‌ها فرصتی بوده برای مشاهده مردم و شنیدن حرفا و قصه‌هاشون. مردمانی که از راه‌های دور اومده بودن، داستان‌های خودشون رو از سختی‌های مسیر، شادی‌ها، غم‌ها، ازدواج‌ها و اختلاف‌های محلی و همه چیز رو تعریف می‌کردن. در نیشابور با بزرگان اون شهر ملاقات میکنه و بزرگان اون شهر نصایحی درباره نظم زندگی، صداقت و احترام به دیگران ارائه میکردن. یکی از اونها گفته که راهی که دل پاک در آن نباشد هیچ ارزشی ندارد. ناصر خسرو این جمله رو در طول سفر با خودش تکرار میکرده و هر قدم رو با یادآوری این جمله برمیداشته. خب طبیعی است که مسیر پر از موانع طبیعی هم بوده دیگه. رودخانه های عمیق، کوه های بلند، گردنه های پر از باد، همه اینها رو ناصر خسرو یادداشت برمی‌داشته و در سفرنامه‌اش نوشته که پا در آب گذاشتم، سرمای آب بدنم را لرزاند اما دلم آرام شد، فهمیدم سفر یعنی روبرو شدن با سختی ها و یاد گرفتن از آنها. یکی از بخش‌های جذاب سفرنامه ناصر خسرو حکایت‌هایی است که از مردم محلی و سنت‌هاشون در اون اومده. ناصر خسرو می‌نویسه که در یکی از شهرها مراسمی برای خوشامدگویی به کاروان برگزار شد. زنان و دختران نغمه‌خوانی می‌کردند، مردها رقص محلی اجرا می‌کردند، بچه‌ها با شور و شوق دنبال اسبا می‌دویدند و میگه که هر شهر دنیای کوچکی با آداب و رسوم و داستان‌های محلی آموزنده بوده. در یکی از شهرها با تجاری برخورد میکنه که کالاهای مختلفی از راههای دور آورده بودن و میگه که از اونها شنیده که چگونه دنیا وسیعه و متفاوته. تجار از راههای دریایی، از خلیج فارس، از هند و آسیای میانه میگفتن و این حرفا، این گفتگوها برای ناصر خسرو تجربه‌ای بود که سفر فقط دیدن مسیر نیست، بلکه مشاهده آدم‌ها و شنیدن حرف‌هاشون. سیر آفاق و انفس که میگن یعنی همین. بعد ناصر خسرو تفاوت مردمان شهرها و طایفه‌های مختلف رو هم ثبت کرده. می‌نویسه که هر جا آداب و رسوم خاص خودش رو داشته، اما مهمان نوازی و احترام به مسافر وجه مشترک همه مردم این شهرها و سرزمین‌ها بود. حتی کوچکترین رفتارها، مثلا تعارف کردن یک تیکه نان، یک نوشیدنی، مثلا درس بزرگی براش داشته. با خطرهایی هم در طول مسیر روبرو می شدن دیگه. گاهی حالا حیوانات وحشی بوده، گاهی راهزنها بوده، گاهی هم شرایط طبیعی سخت. این توقف در کاروانسراها فقط استراحت کردن و اینا نبوده دیگه. ببینید، کاروانسراها جایی بوده که در بین مسیرها کاروانهایی که می اومدن در اونجا اتراق می کردن. حالا چه کسانی که از جایی به جایی می رفتند یا رفته بودند و از جایی به مقصد خودشون بر می گشتند. محل تلاقی آدمهای مختلف بوده دیگه و طبیعتا نقل قولها و حرفها و سخنان و حکایتهای متفاوتی هم داشتن اهالی این کاروانهای متعدد و مختلف. ناصر خسرو همه رو یادداشت می‌کرده، از همه این تجربه‌ها یاد می‌گرفته. و خدمتتون عرض بکنم که خب این بخش از سفرنامه نشان دهنده تعامل ناصر خسرو با مردم و همچنین مشاهده آداب و رسوم اونها، تجربه فرهنگ‌ها و موانع طبیعی و انسانی که در مسیر باش مواجه بود. بخش سوم، سفر حج، زیارت و بازگشت. بعد از همه سختی ها و تجربه هایی که ناصر خسرو در دشت ها و گردنه ها و شهرها دیده بوده، بالاخره میرسه به مکه و مدینه شریف، یعنی قلب سفرش. خودش اینطور نوشته که وقتی برای اولین بار خانه کعبه رو دیده، احساس کرده که دنیا و تمام سختی هاش پشت سر گذاشته شده. یه آرامش خاصی در فضا بوده، صدای قدم‌ها، زمزمه دعاها، عطر بخور، بوی خاک و سنگ‌های مقدس اونجا همه حواسش رو پر کرده بوده. حس می‌کرده انگار همه راه‌ها که طی کرده، همه خستگی‌ها و دلتنگی‌هایی که در وجودش بوده به این لحظه ختم شده، به لحظه دیدار کعبه شریف. خب اونطور که ناصر خسرو نوشته، مردم حجاز به ویژه در مکه بسیار آدابمند و مهمان نواز بودن. نوشته که نظم و سکوت در مساجد آدم رو وادار به احترام و تفکر میکرد. می نویسه که هر کسی که وارد مسجد میشد انگار وارد خانه خدا شده بود. همه چیز با دقت و احترام برگزار میشد و انسان احساس آرامشی عمیق میکرد. در مدینه النبی ناصر خسرو با بزرگان و روحانیان اون شهر ملاقات میکنه. نصایح اونها براش خیلی ارزشمند بوده. یکی از بزرگان در اونجا میگه که راهی که دل پاک در آن نباشد هیچ ارزشی ندارد. علاوه بر دیدن شهرها و تعامل با مردم، زیارت مکانهای مقدس و به جا آوردن عبادات خب بخش مهمی از سفر ناصر خسرو بوده. نوشته که هر نماز، هر دعا و هر حرکت حس تازه‌ای در دلش ایجاد می‌کرده و این لحظات آرامش و تفکر تجربه‌ای بوده که هیچ کلمه‌ای، هیچ واژه‌ای نمی‌تونسته اونو کامل بیان بکنه. و بعد از زیارت ناصر خسرو به فکر بازگشت می‌افته. دلش پر از شوق ماندن بوده در اونجا، اما خب دلتنگ بلخ و طایفه و ایل خودش هم بوده دیگه. مسیر برگشت هرچند همون راهی بوده که طی کرده بوده، ولی خب حالا با نگاهی تازه و تجربه‌های جدید، متفاوت و آموزنده دوباره همراه بود. عرض می‌شود که دوباره همون رویه رو ناصر خسرو در مسیر برگشت هم ادامه میده، یعنی تعامل با مردم هر منطقه. باهاشون حرف میزنه، قصه هاشون رو میشنوه، تجربه هاشون رو یادداشت میکنه و مینویسه که هر طایفه و هر رسم و هر کلمه جزئی از دانایی انسان است. خیلی نکته طلایی. بعد حتی همبازی بچه ها میشه و نمیدونم مثلا یه جاهایی کمک میکنه تو نون پختن و این تعامل ها درس بزرگی برای ناصر خسرو بوده در زندگیش دیگه. از هر نکته ای در طبیعت، از حیوانات، از اتفاقات طبیعی یاد میگیره ناصر خسرو و مینویسه اسب ها و حیوانات مسیر و حتی پرندگان همه معلم من بودند. یاد گرفتم که احترام به هر موجود زنده جزئی از انسانیت است. همه مجموع این تجربه ها به ناصر خسرو فهماند که انسان در مواجهه با سختی ها و دشواری ها و چالش ها فرصت یادگیری و رشد پیدا میکنه اگر حواسش باشه. حالا وقتی رسید به بلخ دلش آرام شد، خوشحال بود که به خانه بازگشته، ولی خب میدونست که سفر هنوز در ذهنش و در دلش ادامه داره. خانواده و ایل با گرمی ازش استقبال کردند و ناصر خسرو با افتخار داستانها و تجربه ها و درسهای سفرش رو برای اونها بازگو کرد و نوشت که همه سختی ها، دیدارها، قصه ها و تجربه های مسیر بخشی از یادگیری و بزرگ شدن انسانه. آخرین نکته ای که ناصر خسرو در سفرنامش تأکید میکنه اهمیت تجربه سفره. سفر به انسان یاد میدهد که دنیا گسترده است، مردم متفاوتند، اما انسانیت و احترام مشترک است. هر سختی، هر شادی، هر دیدار، همه درس زندگی هست. خب با این دیدگاه ناصر خسرو سفر خودش رو پایان یافته تلقی نمی کرد و می نوشت که سفر در ذهن و قلب انسان همیشه ادامه داره. هر لحظه زندگی، هر تجربه روزمره درس تازه است. او با این نگاه، با این آگاهی به موتن خودش برگشت و الان هم که سفرنامش در دسترس ما هست بسیار بسیار قابل استفاده است و گویی که با اتفاقات امروز و ارزش‌های امروز نوشته شده.
ما را سفری فتاد بی ما، رفتان غم دل زیاد بی ما. ما را سفری فتاد بی ما، رفتان غم دل زیاد.
برنامه‌ای براتون کلاس زبان فارسی بزن. آیا میدونستین که تو فارسی ترتیب کلمه خیلی راحته؟ مثلا من کتاب رو خوندم و کتاب رو من خوندم، هر دوتاش درسته. همین باعث میشه که نثرش اینقدر نرم و قشنگ بشه. پیشوند و پسوندامون معرکن، مثلا فراموشی، ناباور، پرحرف، کم حوصله، خوشقلب، اینا مثل چرخ دنده های واژه سازن. فارسی پر از کلمه های حسی و لمسیه. سنگینی، روشنی، نسیم، دلاشوب، انگار با کلمه هاش میتونی لمسش کنی. یه زمانی فارسی زبان رسمی و دیوانی از ترکیه تا هند بود، یعنی هم شعر میگفتن باهاش، هم فیش حقوقی مینوشتن. این یعنی زبان فارسی زنده است، چون همیشه راه خودشو پیدا کرده. این یعنی وقتی فارسی حرف میزنی کیف کنین که به چه زبانی مسلطین. اینجا ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
اما از حکایت های شیرین متون کهن پارسی هم غافل نشیم. روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود که مرد میانسالی را در حال کار بر روی زمین کشاورزی دید. حاکم پس از دیدن آن مرد بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند. روستایی بینوا با ترس و لرز در مقابل تخت حاکم ایستاد. به دستور حاکم لباس گرانبهایی بر او پوشاندند. حاکم گفت یک قاطر راهوار به همراه افسار و پالان خوب نیز به او بدهید. حاکم از تخت پایین آمد و آرام قدم زد و به مرد کشاورز گفت می توانی بر سر کارت برگردی. اما همین که دهقان بی‌نوا خواست حرکت کند، حاکم کشیده‌ای محکم پس گردن او نواخت. همه حیران از آن عطا و حکمت و این جفا منتظر توضیح حاکم بودند. حاکم از کشاورز پرسید مرا می‌شناسی؟ کشاورز بیچاره گفت شما تاج سر رعایایید، حاکم شهری. حاکم گفت نه، بیش از این مرا می‌شناسی؟ سکوت مرد کشاورز حاکی از استیصال و درماندگی او بود. حاکم گفت به خاطر داری 20 سال قبل که من و تو با هم دوست بودیم، در یک شب بارانی که در رحمت خدا باز بود، من رو به آسمان کردم و گفتم خدایا به حق این باران و رحمتت مرا حاکم نیشابور کن. آنگاه تو محکم بر گردن من زدی و گفتی که ای ساده دل، من سال هاست از خدا یک قاطر با پالان برای کار کشاورزی هم میخواهم، هنوز اجابت نشده. آن وقت تو حکومت نیشابور را میخواهی؟ یک بار خاطرات گذشته در ذهن مرد دهقان مرور شد. حاکم گفت این قاطر و پالانی که میخواستی، این کشیده هم تلافی همان کشیدهی که به من زدی. فقط میخواستم بدانی که برای خدا حکومت نیشابور یا قاطر و پالان هیچ فرقی ندارد. فقط ایمان و اعتقاد من و توست که فرق دارد. از خدا بخواه، فقط بخواه و زیاد هم بخواه. خدا بی نهایت بخشنده و مهربان است و در بخشیدن بی انتهاست. اما به خواستت ایمان هم داشته باش. و در پایان مثل همیشه بگم که همه ما در این موج امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و واژگان فارسی. در این هفته چرخی زدیم با شما تو قصه ها، همچنان قصه ها باقی مونده و فرداها هم در انتظارمونه و ادبیاتو هم که میدونید شنبه تا چهار شنبه در همین موج کنار شماست. روز و شبتون به خیر و برکت و آرامش باشه انشاءالله.
چه تنگه هر کسی دنبال یه لقمه نونه، شغلی میخواد که هی بنون نمونه، کار نکنیم زندگیمون به باده، پاس و پاسه آدم اراده، کار نباشه دیگه پولی نداری، رفاه ملی از کجا بیاری؟ به دادمون میرسه کار آفری، به همتش هزار هزار صد آفری، رسونه توی صبح هامون، جوری کنه نرده با کار برامون، کارا پر این دست خدا به همراست، تا آخرش ما هم میمونیم با پاس، رونق اقتصاد ملی توی، منی اون همت عالی توی، با دنگ و پنگ با تنبلی میجنگی، گره گشای عصه های تنگی، با دنگ و پنگ با خوب و بد میسازی، باشه خدا الهی از تو راضی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز دنگ و فنگ رادیو سبا، خیلی خوش اومدید به برنامه این نوبت ما. مبارزه با فساد و رانتخاری برای افزایش اعتماد عمومی مردم جهت مشارکت در تولید موضوع برنامه امروز ماست. یه خورده سخت شد ولی کلن همون مبارزه با فساد و رانتخاری شو که در نظر بگیریم کل را رفتیم. باید با این قسمتش مبارزه بکنیم که خود به خود وقتی مبارزه بشه اعتماد عمومی هم جلب میشه، سرمایه گذاری ها هم بیشتر اتفاق میفته. پس لطفاً دنگ و فنگ رو از دست ندید که کلی با هم کار داریم. بفرمایید سرکار خانم آفت ستاره بی رقیب تولیدات خانگی وارد شد.
به افتخارش
حالا دیگه جوابم ندی، من دیگه جواب دادم از کافی.
خب خودم جوابتو دریافت کردم.
خیلی عالی بود. چطور آفت خانم، خوب امروز چی آوردین برامون؟
امروز نان خشک آوردم، لواش کلوچه، پیاز و طلای و یه مربای بهار نارنجم دارم که اصلش آدمم میبره شمال.
به به، ببین چه ترکیب بامزه‌ای داریم. اینجا رو ببین، پیازداغ طلایی. این مجوزای طلایی هم حتما میخواد دیگه، نه؟ مجوزایی که میدن به نورچشمی‌های طلایی هست.
چی شده باز میشونی؟ از کدوم زخم کهنه داری مینالی؟
آخ آخ آفت خانم، از همون زخمی که مرهمش پارتی و آشناست.
خب
شنیدم رفتی دنبال مجوز کارگاه خونگی، چی شد بالاخره؟
آخ آخ چی بگم میشونی؟ رفت تو مداره مبوته، گفتون مدارک